Ouais, là,
برنامه شما در تنهانامی که در زیر آسمان به ما داده شده، یعنی نام مقدس عیسی مسیح سلام میکنم و برای کسایی که در روز به سر میبرن روز بخیر میگن، کسایی که شب هستن یا ظهر، و همه سلام میکنم. خدا به تک تک شما برکت بده در تنها نامی که در زیر آسمان داریم، یعنی نام عیسی مسیح، مشارکت رو آغاز میکنیم. چه لحظه دعا میکنیم پدر عزیز، تو رو شکر میکنیم و از تو در نام عیسی مسیح میطلبیم که مشارکت امشب رو به طور خاص برکت بدی، تقدیس کنی و نام مقدس خودتو جلال بدی، به نام عیسی مسیح، آمین. داشتم به یه سری از مسائلی که در دنیای پیغام، البته قبل از اینکه شروع کنم از شما از خواهی میخوام، برای دیروز که نتونستم یا هفته قبل که نتونستم در مشارکت باشم، متاسفانه بعض وقتا دست ها دست خود من نیست، خیلی وقتا ساعت 7-8-9 از در واقع میزنم بیرون برای یک کارهایی که دارم، گاهی اوقات مثلا در واقع اصلا ترافیک های شهر باعث میشه که اصلا نتونم برسم. دیشب میخواستم برسم ولی یه ترافیک خیلی وحشتناکی اجازه نداد که اصلا بتونیم حرکت بکنیم. بعدش مثلا هفته پیشم به همین شکل تقریبا سپری شد، چون خیلی روزهای شلوغی دارم. ولی خب وقتی خدا در قلبم میذاره پیغام بدم، باید این پیغام داده بشه، و برای همینه که روزها گاهی اوقات دوشنبه میشه، گاهی اوقات چهارشنبه میشه. وقتی میبینم که یک شنبه ها نمیتونم، یک شنبه من در یک کلیسای دعوت بودم و باید پیغام میدادم و به خاطر همین روز یک شنبه نتونستم در خدمت شما باشم. البته فکر میکنم بعد گیوه بود که پیغام دادم روز یک شنبه، اگه اشتباه نکنم. خدا به تک تک شما برکت بده. من داشتم به یه سری مسائلی رو فکر میکردم که میتونه در آینده برای کسانی که خیلی با مسائل کتاب مقدس، نبوت ها آشنا نیستن، درد سرساز بشه. یعنی کسانی که زبان نبوتی رو نمیشناسن و با کتاب مقدس آشنایی خوبی ندارن، و این ناآشنا بودن با کتاب مقدس باعث میشه که خیلی وقتها ما در دام چراها بیفتیم و خیلی ها متزلزل شد. من داشتم در واقع یه سری از حملاتی که به بعد ابرانا میشه، به پیغام میشه، این روزهای اخیر نگاه میکردم، و زمانی که به این حملات میشه یا حتی بعضی از افرادی که لغزش خوردن نگاه میکنیم، نقطه ضعفایی رو که بیان میکنن گاهی اوقات از پیغام، مسائلیه که اگر این افراد با زبان نبوتی آشنا بودن، ما این همه دردسر نداشتیم. البته پولس رسول یک اصلی رو بیان میکنه که این اصل غیر قابل انکاره. به هر حال میگه خداوند خاصان خودش رو میشناسه، میگه میباید در بین شما لغزش ها باشد، میگه میباید در بین شما لغزش ها باشد تا مقبولان از شما ظاهر شود. و این لغزش ها خیلی وقت ها از کسانی برمیاد که شاید گاهی اوقات ما توقع نداریم که این افراد یک روزی بلغزند، ولی لغزش ها باید در میان ما باشه تا مقبولان از میان ما ظاهر بشن. چیزی که میخوام عنوان کنم، قسمتی از کتاب پادشاهان رو میخوام بخونم. در کتاب پادشاهان باب 19 از آیه 9 به بعد رو میخونم. اینطور میخونیم از آیه 9 به بعد، بله. و در آنجا به مغاره داخل شد، شب را در آنجا به سر برد و اینک کلام خداوند بر او نازل شد، وی را گفت ایلیا در اینجا چه کار داری؟ اولین نکته‌ای که دوست داشتم توی این آیاتی که میخونم توجه کنید، نحوه آمدن کلام خدا بر نبی خداست. یعنی که کلام خدا بر نبی خدا میاد و اعلام میکنه بهش که میگه که این یا اینجا چه کار میکنه. ببینید بین مس و صدای خدا، یعنی اینکه چطور میخوام یک طوری توصیف کنم که براتون برای شنونده قابل فهم باشه، یعنی اینکه یک نفر میتونه مس داشته باشه، صدای خدا رو بشنوه یا کلام خداوند بر او بیاد ولی حضور خداوند رو نداشته باشه. ببینید اینجا اتفاقی که میفته اتفاقیه که برای خیلی از انبیاء دیگر میفته، مثلا حتی انبیاء کوچیک، کسایی که مس نبوت داره، کلام خداوند بر اونها میاد و خدا با آنها صحبت میکنه. ولی جلوتر که میریم علارغم این که کلام خداوند بر ایلیا اومده، یه نکته ظریف ها، افرادی که با کتاب مقدس خیلی خوب آشنا باشن میتونن این نکته ظریف رو خوب متوجه بشن. الانم یک کم از نظر جسمی خستم و واقعا توانی رو ندارم که نیم ساعت 40 دقیقه روی این موضوع بیستم. شاید در یک روز دیگه در یک فرصت دیگه بتونیم مثلا در واقع این جزئیات رو با هم دیگه خوب بشکافیم. میگه و در آنجا به مغاره داخل شد، شب را در آنجا به سر بود و اینک کلام خداوند بر اون نازل شد، وی را گفت این یا در اینجا چه کار داری. بعد که جلوتر میگیم که اینجا ملاقات اصلی حضور خداست، میگه گفت برای یهوه خدای لشکرها غیور شدم، زیرا بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبحهای تو را منهدم ساخته، انبیای تو را به شمشیر کشتند و من به تنهایی باقی ماندم و قصد جان من دارد. گفت بیرون بیا و بر کوه به حضور خداوند بیست. و اینک خداوند عبور نمود و باد عظیم و سخت که کوها را میشکاف و سخرها را به حضور خداوند خورد میکرد پیش روی خداوند بود، لیکن خداوند در باد نبود و بعد از باد زلزله، لیکن خداوند در زلزله نبود. دقت کنید آیه 11 میگه گفت بیرون بیا و بر کو به حضور خداوند بیست. اینک خداوند عبور نمود، یعنی از عبور خدا صحبت میشه و عبور خدا باعث در واقع یک به قول معروف چیزی که میگه که گفت بیرون، میگه که بیرون میگه بیرون بیا و به برکوی خداوند بیست و اینک خداوند عبور نمود و باد عظیم و سخت که کوها را میشکاف و صخره ها را به حضور خداوند خورد میکرد. یعنی جالبه که سخته ها بادها در حضور خداوند فورت می شد ولی خود خدا، دقت کنید خود خدا در واقع نه در این باد بود، در این باد شدید بود، نه در این زلزله، در حالی که عبور خدا باعث تمام این اتفاقات می شد. ولی تفکیک می کنه بین حادثه‌ای که رخ میده و باعث در واقع سر صدای زیادی هست و خود حضور خدا. یعنی خیلی وقتا میتونه حتی در یک کلیسایی خیلی سر صدا باشه، حضور خدا باعث خیلی اتفاقات باشه بشه، ولی خود خدا در اون باد طوفان ها و اون چیزها نباشه. حالا چیز دیگه ای که اتفاق میفته یک نمادیه که در مورد موسی ولی بود، یعنی اینکه بوته ای که آتشی که بوته رو نمی سوزون و اینجا اتفاقی، ولی اونجا حضور خداوند بود. میگه گفت بیرون بیا و بعد میگه و بعد از زده آتش، لیک خداوند در آتش هم نبود، در حالی که در ملاقاتی که با موسی بود در آتش بود، در حالی که در ستون آتش در آتش بود، ولی اینجا ما با یک ملاقات انگار عمیق‌تر و قوی‌تر برخورد میکنیم. ببینید درک ایلیای نبی، دقت به زندگی ایلیا دقت کنید خیلی مهمه. من زمانی که داشتم کتاب مکاشفه رو کار میکردم، یا حالا شاید به یکی دوتا با فصل آخر رسیدم، یه اتفاقی که افتاد این بود که زمانی که ایلیا دوباره بر میگرده در فصل 11 کتاب مکاشفه میبینیم، دقت کنید دقیقا صحبت از 1260 روزه و زمانی که شما میبینید ایلیا رو که اون قحطی بزرگ بر اسرائیل میاد در زمان خود، در واقع در زمان ایلیا در فصل 17 موسی پادشاهان، چیزی که متوجه میشیم اینه که دقیقا ایلیا 3.5 سال این قطعی ادامه داره و در مکاشفه صحبت از 3.5 سال. اینا فکر نکنید تصادفیه، اگر یک پیامی برای زمانهای آخر هم داره. این 3.5 سال فقط 3.5 سال زمان ایلیا نیست که بگیم تصادفا در کتاب مکاشفه 3.5 سال تکرار شده. خب اینا رو من بعدها توضیح خواهم داد، ولی زندگی ایلیا مهمه. یک فصل جدیدی در تاریخ اسرائیل شروع میشه. چرا یه فصل جدید شروع میشه؟ ببینید، شریعت موسی اومده و مردم از شریعت موسی فاصله گرفتن، بت‌ها وارد اسرائیل شدن، یعنی اینکه و این از نظر روحانی سنگینا. ببینید قوم خدا، دقت کنید، قوم خدا، قومی که خدا به شرط و شروطی اینها رو از در واقع به یک شکلی با یک عهد اینا از مصر خارج شدن، وارد سرزمین موعود شدن، خداوند مثلا در واقع اینها رو حفاظت کرد، یک با اون جلال و قوت در واقع ملاقات کرد، مثلا مصر رو شکست داد. من مثال میزنم، من یکی از تیکه‌های خیلی که در کتاب مقدس خیلی دوست دارم زمانیه که خدا میگه که از در واقع از ابر خداوند بر مصریان نگاه کرد. این یه نکته یه که خیلی دوست دارم، این نگاهی که خدا به دشمنان میندازه و اونها رو شکست میده. ولی خب بحث من الان اینجا نیست، این اتفاق پرجلالی که میفته، این اتفاق پرجلالی که میفته، شما میبینید که الان اسرائیل در وضعیتیه که اگر ایلیا نیومده باشه، نیاد، دقت کنید، ایلیا نیاد، این عهد در واقع شکست میخوره و در واقع خدا باید حتی اسرائیل هم تنبیه کنه. زمانی که مثلا در ملاکی میگه من بادا بیام زمین رو به لعنت بزنم، فقط در مورد زمان آخر یا آمدن بعد ابرانام نیست، این در مورد خود زمان ایلیا هم. اگر ایلیا نمی اومد، خدا ایلیا رو نمی فرستاد، با اون مس خاص نمی فرستاد، باید در واقع اسرائیل منقطع می شد. و اینجاست که میگم یک فصل جدیدی در تاریخ اسرائیل شروع میشه، در تاریخ اسرائیل شروع میشه. ولی این فصل جدید، این ملاقات جدید در آتش یا زلزله یا تمام این چیزها نیست. در عبرانیان نحوه ملاقات با خدا که چطور خدا وقتی بر کوه میاد و در واقع حتی کسی نمیتونست به کوه نزدیک بشه صحبت شده که شما میتونید بخونید، ولی اینجا شما میبینید که نه زلزله، نه در واقع در زلزله است، نه در باد شدیده، نه در آتش، بلکه بعد ادامه میخونید، در ادامه میخونید در یک نسیم ملایمه که خدا حضور پیدا میکنه، که اینم یک نماد از حرکت آخر خدا در زمانهای آخری که توضیح خواهم داد. میگه بعد آیه 13، چون ایلیا آن را شنید، و آیه 12 میگه و بعد از زلزله آتش ریکند، خداوند در آتش هم نبود، بعد از آتش آواز آرام و نازکی، بعد از آتش آواز آرام و نازکی، و چون ایلیا را شنید روی خود را به ردای خیش پوشانید و بیرون آمد. دقت کنید، به ردای ایلیا توجه کنید. وقتی خدا ایلیا رو ملاقات میکنه، در واقع ایلیا روی خودشو با ردا پوشونده و بعدها شما میبینید که همین ردایی که از حضور خداوند بیرون میاده که بر الیشا میفته، قرار میگیره و الیشا به یک شکلی تبدیل میشه. میگه و چون ایلیا آنها شنید روی خدا به ردای خیش پوشانید و بیرون آمد، به دهنه مغاره ایستاد و اینک آواز به وی رسید و گفت ایلیا، در اینجا چه کار داریم؟ گفت برای یهوه خدای لشکرها غیور شدم، زیرا بنی اسرائیل عهد تو را ترک کرده، مذبحهای تو را منهدم ساخته، انبیاء تو را به شمشیر کشتن و من به تنهایی باقی ماندم و قصد جان من دارند. و خداوند بیرا گفت برو به رای خود به بیابان دمشق برگرد، و چون داخل شدی ازائیل را بر سوریه پادشاه مسکن. و خداوند وی را گفت برو دقت کنید، اولین دستوری که خدا به ایلیا میده اینه، خداوند به ایلیا گفت برو به رای خود به بیابان دمشق برگرد و چون داخل شدی عزاییل را بر ارسویه پادشاه مسکن و یهویو بن نشمی را بر اسرائیل پادشاه مسکن و الیشا بن شافات را که از آبل ماولاس به جای خود به نبوت مسنما. و واقعش خواهد شد که هر که از شمشیر عزاییل رست یهویو او را خواهد کشت و هر که از شمشیر یهویو رست الیشا او را خواهد کشت. لیکن 7000 نفر در اسرائیل برای خود باقی گذاشته، یعنی هر زانوی که نزد بعل خم نشده و هر دانی که او را نبوسیده است. خب دقت کنید که اینجاست که من به شما میگم که از صحبت از زبان نبوتی، خدا با ایلیا مستقیم صحبت میکنه، میگه از راه دمشقی که اومدی برگرد و اول در واقع عزاییل رو به پادشاهی مسکن. میگه که خداوند گفت برو به رای خود به بیابان دمشق برگرد و چون داخل شد عزاییل را بر اورشلیم پادشاه مسکن. بعد آیه بعد میگه که یهویو رو در واقع بر اسرائیل پادشاه مسکن. و بعد از اون دستور سوم که من عنوان این پیغام رو بزنم، دستور سوم الیشاست. همیشه وقتی من این قسمت رو میخوندم برای من سوال بود، ببینید دستور سوم در واقع دستوریه که اول اجرا میشه ولی دو دستور اصلا ایلیا انجام نداده. دقت کنید اینو در پیغام های مختلف من در موردش توضیح دادم. اصلا دو دستور اول، نحوهی که شما این قسمت از کلام رو میخونید یک نحوهیه که ایلیا الان باید پایین بره به رای خودش به دمشق بره و بعد از اینکه به دمشق رفت در واقع پادشاه دمشق رو مس کنه، بعد برای عیسی یک پادشاه جدید تعیین کنه و در مرحله آخر بیاد و الیشا رو مس کنه. این در واقع بعدی وقتی ایلیا پایین میاد، دقت کنید فکر کنم این قسمت رو بتونید بخونید، اتفاقی که میفته اینه که اصلا زمانی که پایین میاد باید بره، دقت کنید، و اصلا پایین اومدنش برای اجرای دستور سومه، چون فقط تنها چیزی که فرصت پیدا میکنه انجام بده اینه که الیشا رو مس کنه. و حتی ببینید چه اتفاق جالبی میفته. اتفاق جالبی که میفته میتونید در کلام بخونید اینه که زمانی که پایین میاد انبیا میگن که میدونی امروز آقای تو برداشته میشه، اونم میگه میدونم، میدونی بقید قرار آقای تو برداشته، میگه میدونم و این چیزو ول نمی کنه، ایلیا رو ول نمی کنه از تا زمانی که در واقع دو برابر روی ایلیا رو میابه و برای ایلیا میمونه و اون از صحبت اون ارامه های آتشین میشه که ایلیا رو میان برمیدن. خب این ایلیا این آتش در واقع ارامه های آتشین رو اصلا کی فرستاد؟ خود خدا فرستاد دیگه. ولی میخوام چیزی که میخوام شما رو متوجه کنم اینه، چون من حتی کشش‌های خیلی بزرگی رو دیدم که به خاطر یه سری از نبوت‌هایی که در پیغام هست اینا در واقع لغزش خوردن. چرا لغزش خوردن؟ مثلا یهو میان میگن که بعد از برام گفت که این اتفاق قرار بیفته، در حالی که بعد از برام شاید بگیم که 10000 تا نبوت داره که تحقق پیدا کرده. یه سری از نبوت ها از نظر اینا میگن که تحقق پیدا نکرده. مثل یکی از نبوت های خیلی معروفش اینه که بعد از برام یک نبوتی داره که میگه رویایی داره که در چادره داره و موعظه میکنه. خب این بعد برام همیشه منتظر تحقق این بوده ولی دست این رویا تحقق پیدا نکرد از زمان بعد برام و بعد برام از بین ما برداشت. یه سری از نبوت ها وجود داره که این نبوت ها در زمان بعد برام اتفاق نیفتاد ولی بعد برام تحقق این نبوت ها رو اعلام کرده بود. چیزی که بخوام به شما بگم اینه که از نظر من میتونیم در مورد تمام اونها بعدها صحبت کنیم، اتفاقی که میفته اینه که این نبوت ها تحقق پیدا میکنه. ولی نقطه سوم یا اون بخش سوم چرا از سومی شروع شد؟ این سوالیه که منو مدت ها اذیت کرد. یعنی نه اینکه اذیت کرده باشه. سوال بود برای من، چرا از سومی شروع شد نه از اولی و دومی و به طور خاص از سومی شروع شد؟ چیزی که میخوام به شما بگم این مهم ما برای درک نبوت ها، این پاسکاری مهمه. اگه این پاسکاری رو شما درک نکنید، هیچ چیزی رو از زبان نبوتی درک نخواهید کرد. ببینید اجرای سومی، سومین دقت کنید که میگم، اجرای سومین دستوره که تضمین اجرای دو دستور دیگه بوده. یعنی اگر ایلیا دستور اول رو اجرا میکرد، باید دومی و سومی رو هم خودش در واقع انجام میداد به ترتیب. ولی وقتی دستور سوم رو انجام داد، یعنی به قول معروف ایلیا در واقع مس ایلیا به الیشا منتقل شد، در واقع از نظر خدا تضمینی بود که دو دستور دیگه انجام میشه، چون الیشا بود تا چیزی رو که خدا به ایلیا گفته انجام بده. دقت کنید و بعدها میبینیم که چطور این اتفاق میفته که من آیاتش رو میخونم. ببینید دقت کنید، تکرار میکنم، یعنی تضمین اجرای دو دستور اول، حتی خدا میگه اگر شمشیر مثلا در واقع ازائیل مثلا رس در واقع از شمشیر مثلا در واقع یهویو نخواهد است، و اگر از شمشیر یهویو مثلا یکی از دشمنان رس، از شمشیر الیشا نخواهد. خدا یک مثلثی رو انگار انجام میده که شما اینو میبینید. بعد چه اتفاقی میفته؟ میبینیم که ایلیا وقتی از کوه پای میاد، از اون ملاقات از این پای به، تنها اتفاقی که میفته مس الیشا بود. یعنی دستور سوم در واقع اول اجرا میشه، نه دستور اولی که خدا داده بود. دستور سوم اول اجرا میشه، یعنی انتقال مس، انتقال قدرت، انتقال در واقع اون جایگاه نبوتی. و زمانی که این انتقال اتفاق میفته، دقت کنید خیلی مهمه، زمانی که این انتقال اتفاق میفته، پس ما میتونیم مطمئن باشیم که ازائیل مست خواهد شد، و نه تنها ازائیل مست خواهد شد بلکه پادشاه اسرائیل هم انتخاب خواهد شد. پس ببینید دو دستور دیگه با انجام دستور سومی که تضمین اجرا خواهند داشت. پس ببینید زمانی که خدا به بعد عبرانام هم خیلی چیزها رو میگه، ولی خود خدا هم میدونه که در زمان حیات زمینی بعد عبرانام این اتفاق نخواهد افتاد. ولی وقتی این انتقال صورت میگیره، در واقع چیزی رو که بعد ابرانام باید انجام میداد، در واقع اون جانشینش، اون کسی که در واقع اون بارو، اون کسی که اون ردا رو یافته، ادامه خواهد داد. این چیزیه که شما باید درک کنید. یعنی دستور سوم در واقع تضمین اجرای دو دستوره که چنان که خواهیم دید. ببینید چه اتفاقی میفته، میخوام آیاتو بخونم. در آیات 19 15 تا 16 میخونم. ببینید در آیاتی که هست میگه که حتی باید برسیم حتی به دوم پادشاهان، میگه که در این ماجرا الیشا به دمشق میره، و زمانی که به دمشق میره دقیقا همون دستور ایلیاس، الیشا به دمشق میره که دستور رو انجام میده، که اگه اشتباه نکنم در فصل دوم پادشاهان باب 9 آیه 1 تا 6. و بعد در دوم پادشاهان باز میخونیم، میگه که برای دستور سوم، برای دستور سوم میگه و الیشا نبی یکی از بنی الانبیا رو خوانده، به وی گفت کمر خدا ببند و این روغن را به دست خود بگیر، به راموت جلعات برو، و چون با آنجا رسیدی یهویو بن شافات بن نشمی را بجوی و داخل شده او را از میان برادرانش برخیزان و او را به اجره اندرون ببر، پس این روغن را گرفته بر سرش بریز و بگو خداوند چنین میگوید. ولی خداوند به کی چنین گفت؟ خداوند به الیشا نگفت که مستقیم، خداوند اینو به ایلیا گفت، ولی میگه که بگو خداوند چنین میگوید، تو را به پادشاه اشتای مس کردم، پس در را باز کن و فرار نما و درنگ نکن. خب دقت کنید میخوام به شما چی بگم. این که مثلا الیشا میگه خب بگو خداوند چنین میگوید، این خداوند چنین میگوید و خدا به ایلیا گفته بود، یا مس ازائیل و خدا به ایلیا گفته بود. خیلی از چیزها رو خدا به نبی است اومده گفته، دقت کنید اومده گفته، ولی اجرای این گفته ها توسط کس یا کسانی که این مس بر اونها قرار میگیره منتقل شده، این مأموریت در واقع منتقل شده به اونها، اون ردا در واقع به اونها داده شده، اجرا خواهد شد. ولی کسی که مثلا با زبان نبوتی آشنا نباشه، دقت کنید، کسی که از با زبان نبوتی آشنا نباشه میاد خیلی راحت میگه او بعد ابرادام در واقع یک نبوت در واقع علکی داشته، یک نبوت علکی داشته و یک نبوت کاذب داشته، در حالی که نه، نبوت هایی که خدا به بعد ابرادام داد حقیقیه، رویاهایی که خدا به بعد ابرادام داد حقیقیه. ولی مسئله اینه که ما افرادی رو داشتیم، دقت کنید، افرادی رو داشتیم و داریم که متاسفانه این افراد چون با زبان نبوتی آشنا نیستن، رویاهای بعد ابرادام رو خودشون به شکلی که میفهمن تفسیر کردن. یعنی مثال فکر کنید که ما میومدیم این دستوراتی که ما از ایلیا داریم به ایلیا داده شد و می اومدیم مثلا مثل این افراد تفسیر می کنیم، چه اتفاقی می افتاد؟ می گفتیم که خدا به بعد ابرادام گفته به راه دمشق برو، ولی بعد از این که چون بعد ابرادام اصلا فرصت اینو پیدا نکرده بود به راه دمشق بره، می شد یک نبی کاذب. چرا می شد یک نبی کاذب؟ به خاطر این که اون افراد می اومدن این شکلی تفسیر میکردن این داستان رو، میگفتن که مگه بعد ابرادام نگفته که خدا بهش گفته به راه دمشق برو، ولی حتی 24 ساعت دووم نیاورد، 24 ساعت بعد خدا اون از میان ما برداشت. پس این یک، میبینید که این یک نبی کاذبه، میبینید که نبوتش تحقق پیدا نکرده. دقیقا ببینید با چرا، چون مثلا اینا چیزی رو که خدا گفته رو نمیبینن که در الیشا تحقق پیدا کرد، دقت کنید. و خیلی از چیزهایی که خدا به بعد ابرادام گفت در خدمتهایی که خدا به کلیسا داد تحقق پیدا کرد، گفت پیغام تو به تمام دنیا میرسه، حتی بهش گفت که پیغام تو وارد جنگل ها میشه، پیغامی که به تو میده، یعنی بازگشت به کلام. و این اتفاق افتاد، میدونید این اتفاق افتاد. و حتی ما چیزهای مثبت و منفی داریم که همه اونها رو شما در طی زمان که نگاه کنید تحقق پیدا کرد، مو به مو هم تحقق پیدا کرد، علارغم مخالفت ها، علارغم نمیدونم بدبختی ها، علارغم شکست هایی که به ظاهر بوده، علارغم حملاتی که وجود داشت، ولی به قول مسیح میگه آسمان و زمین از بین میره ولی کلام من تا ابد باقی میمونه. حتی ما یک نبوت داریم که در اشعیا باب 53 میگه که و او مسئول خواهد شد وقتی فرزندان، یعنی این ادامه حیات مسیح از طریق کلیسا ادامه پیدا. مثلا خود پولس رسول میگه که من نقصهای خدمت مسیح رو به دردم کامل میکنم. این نقصهایی که خدمت مسیح، زمانی که مثلا میگه که تو را نور امتها ساختم، خب این آیه در درجه اول به خود مسیح مرتبط میشه، در درجه اول، ولی این نور امتها از طریق پولس درخشش پیدا کرد، میدونی؟ چون حیات مسیح از طریق پولس ادامه پیدا کرد، از طریق پولس در واقع این خدمتی به امتها، خدمت مسیح به امتها از طریق خدمت پولس سرابه، یعنی این نبوت در واقع نمیتونی بگی او پس مسیح چون هیچ وقت باش به امتها نرسید پس این نبوت تحقق پیدا نکرد، پس این نبوت یک نبوت کاذب، نه، این نبوت تحقق پیدا کرد. مسیح با روح خودش در امتها حضور پیدا کرد از طریق پولس. دقت کنید، از طریق پولس. اینجا مثلا زمانی که شما این چیزها رو درک درستی داشته باشید، شما در دام افراد، من حتی به راحتی اینو میگم، افراد شیاط نمیافتید، یا افرادی که درک جسمانی هستن نمیافتید. ببین این قاعده خدا، زمانی که خدا به بعد ابراهام گفت که به بعد ابراهام بگید که پیغام تو زمین ساز بازگشت مسیح خواهد شد، چون از طریق کاری که بعد ابراهام خدا از طریق بعد ابراهام شروع کرد، یک در واقع روند شروع شد که این روند در انتهای خودش منجر به این میشه که قوم خدا برای بازگشت مسیح آماده بشن، برای بازگشت مسیح آماده بشن. مهم اینه که ببینید، مهم اینه که این ردا، ببینید این تمام این تصاویری که ما داریم، از مثلا تصاویری که داریم، مثلا شما میبینید که یعنی در این صحنه کوه ما حتی پیتیکاستی ها رو میبینیم، کاریزماتیک ها رو میبینیم، آتش رو میبینیم، سرصداها رو میبینیم و زلزلهی که میشکافه رو میبینیم، ولی میبینیم که خدا در هیچ کدوم از اینها نبوده. ولی ما یک آواز ملایمی رو میبینیم که خدا در این آواز و نسیم بوده. من چیزی که میخوام به شما بگم، یعنی این تصویرها قویه. انتقاد ردا هم خیلی مهمه، یعنی اینکه این ردا به کی منتقل میشه؟ ببینید، به کسی منتقل میشه که ببینید اینجا باز مثلا دیدن ایلیا که داره میره، گوش میکنید که بلکه در واقع تمام این اتفاقات در واقع به یک شکلی اگه شما بخواید روحانی تعبیر کنین، کسی که اینو بتونه ببینه، دقت کنید، بتونه درک کنه، ردا بهش منتقل میشه. و زمانی که ردا منتقل میشه، دقت کنید، اون موقع است که در واقع تمام اون چیزهایی که به ظاهر در زمان خود بعد ابراهام تحقق پیدا نکنه، شما تحققش رو خواهید دید اگر روحانی باشید. به من واقعا در طول خدمت در زندگی خودم، در زندگی روحانی، در دنبال دفاع نیستم، ولی من میبینم که چطور داره تحقق پیدا میکنه خیلی چیزها داره تحقق پیدا میکنه و تمام اون نبوت ها تحقق پیدا میکنه. ببینید، زمانی که حتی یک نبی یک رویا رو میبینه، دقت کنید، یک رویا رو میبینه، این رویایی که دیده میشه، افراد باید یاد بگیرن خیلی تفسیرش نکنن. خب وقتی تفسیر میشه، این تفسیری که میشه باعث میشه که ما دچار مشکل. من یه دونه پدر من یه دختر عمو داره، دختر عموی پدرم یک نوه داره، دقت کنید، یک نوه داره. این نوه نزدیک، شاید بهتون بگم 90% شبیه دختر من اسپرانسه. دقت کنید، من زمانی که عکسش رو دیدم خیلی تعجب کردم، چون به شدت در اون عکس شبیه استرانس بود. من کاری که کردم این بود، عکس رو برداشتم، اگه اون عکس از طریق در واقع دخترموی پدرم در واقع نمیرسید به من، در واقع من حتی به جرأت به شما میگفتم به عنوان پدر استرانس، گمان میکردم که استرانس دارم میبینم. دقت کنید، بعد من این عکس رو برداشتم، رفتم به اسپراس، گفتم اسپراس من یکی از عکساتو پیدا کردم. دقت کنید، میخوام شاد چه بگم، یکی از عکساتو پیدا کردم. زمانی که من این عکسو بهش نشون دادم، اسپراس گفت آره، من کی این عکسو گرفتم؟ تو یادت هست من کی گرفتم؟ من یادم نیست. این لباسو من کی داشتم؟ بعد که مثلا برگشت اینو به من برگشت گفت، مثلا خود اسپراس قبول کرد که خودشه. دقت کنید، خود اسپراس قبول کرد که خودشه. زمانی که این قبول کرد خودشه، تازه من برگشتم بهش گفتم این نوه دخترعموی باباست، که گفت این چقدر شبیه منه، انگار سیب از دست نس کرد. من میخوام چرا اینو به شما بگم؟ شما ببینید، زمانی که هم بعض وقتا بعد بالا ممکنه یک رویایی رو ببینه در مورد پسرش، در مورد نوه، در مورد پسرش، ممکنه حتی پسر خودش نباشه، ممکن نوه خودش رو دیده باشه، ممکنه نمیدونم نتیجه خودش رو دیده باشه. بعضی از رویاها میدونی چه به شما بگم، یعنی ولی اومده گفته که من مثلا در واقع بیلی پال رو دیدم. دقت کنید، چون گاهی اوقات رویایی رو که بیان میکنه، من دقت کردم به رویا، گاهی اوقات ماشینی که تو اون رویا میبینه با واقعیت، دقت کنید، با واقعیت حتی 20 سال بعد بیلی پول همخوانی نداره. مثلا بعد از مثلا یک از رویایی که مثلا بیان میکنه در مورد قبل از این که مسیح برگرده، میگه من دیدم اتومبیل هایی توی جاده دارن حرکت میکنن. حالا این کجا؟ جاده آمریکا، تقریبا جاده آمریکا دارن حرکت میکنن که سرنشین نداره، دقت کنید، و مردم یک چیزی مثل اسباب بازی و سرگرمی در دست دارن، دارن با اون کار میکنن. خب این رویا، دقت کنید، این رویایی که داره بیان میشه، حتی بیلی پول به طور کامل رویا رو ندیده. چرا؟ چون این چیزیه که شاید الان مثلا بعد همیشه مثلا گفته بشه او ماشنا تخم مرغ شکل، او ماشنا اینطوری، ولی اون همه گیر شدن که مثلا شما بتونید یک اتوبان رو ببینید، دقت کنید، یک اتوبان رو ببینید که درش مثلا شاید مثلا 50 تا ماشین ببینید و در این 50 تا ماشین 30 تا یا 40 تا ماشین، 30 تا یا 40 تا ماشین در واقع به قول معروف 30 تا یا 40 تا ماشین بدون سرنشین باشه، هنوزم که هنوزه تحقق پیدا نکرده. هنوزم که هنوزه شما در یه اتوبان 500 تا ماشین میبینید، از این 500 تا ماشین 470 تاش ماشین های با سرنشینه. ببینید، شاید من نمیخوام بگم 10 سال دیگه، شما الان ببینید فکر نکنید که مثلا در واقع بعد از گفته باز که مسیح 10 سال دیگه است، ولی شاید مثلا 3 سال 4 سال 5 سال طول بکشه هنوز شما ببینیم این تحققش به این شکل باشه، مگر اینکه من بد فهمیده باشم، بگیم که بله مثلا بعد از برام توی اون رویا فرض کنیم دیگه 10 تا ماشین دید، از این داتا ماشین 3 تا ماشین سرنشین مثلا نداشته، مثلا سرنشین نداشته، راننده، ببخشید، راننده نداشته، نه سرنشین، راننده نداشته، مردم بدون اینکه راننده داشته باشن با خیال راحت داشتن موبایلشون میگم که بعد برام نمیتونست بگه موبایل بدید، گفت یه وسیله دستشون بود که انگار با اون سرگرم بوده، یعنی موبایل داشت میدید ولی نمیتونست بگه. پس اینجا یه چیزی که میخوام به شما بگم اینه که تک تک اون چیزهایی که گفته شده خداوند چنین میگوید تحقق پیدا میکنه، یا تحقق حتی پیدا کردن. یا خود بعد برام ببینید، من چند وقت پیش یک چیزی رو گذاشتم تو صفحه امروز، میاد در واقع میاد میگه که من یک مثلا خواب یک خواهر رو میاد میگه که این خواهر در واقع یک صندوق سنگی رو میبینه و یک نفر رو میبینه که این شخص داره آب وارد این صندوق میکنه و این صندوق رو تمیز میکنه، یک آبی که خود بعدبرانا میگه که این آب بسیار زلال بود. بعد بعدبرانا میاد میگه که، و اون مثلا میاد میگه که این مرد یک مرد تنومند یا قد بلند بوده که داشت این کار انجام میداد، هیکلی داشت این کار انجام میداد. خب خود بعدم دارم که مثلا در واقع شخص هیکلی نبوده. بعد میاد چیزی که میگه اینه، دقت کنید، این خیلی مهمه، چیزی که مثلا بعدم دارم میاد میگه، میگه که این شخص پیغام آور بود، درسته؟ جای دیگه که چند وقت پیشم بحث بوده، میگه من ستون آتش رو دیدم، از من در واقع از بالای سر من، از بالای سر من عبور کرد، از بالای سر من عبور کرد و چیکار کرد؟ و رفت روی یک شخص دیگه ای قرار گرفت، رفت روی سر دیگه قرار گرفت و با اون به یک زبان بیگانه صحبت کرد. خب این زبان بیگانه برای بعد برانام زبان بیگانه بوده، ولی برای شخصی که داشت میشید که زبان بیگانه نبوده. پس ببینید، یا این اتفاقی که مثلا خدا به بعد برانام حتی گفته پیغامت جهانی میشه، کاری کسی که مثلا یه حرکتی انجام داد که پیغام جهانی شد، ما نمیتونیم بعد از فرانک رو بگیم نه نبوده. بعد از فرانک تلاش خود بعد از جوزف، اینا کسایی بودن که ادامه دادن و در حرکت نهایی ما خدمت مکاشفه 14 رو داریم، ما در واقع خدمت مکاشفه 7 رو داریم، ما این چیزها رو دادیم. ببینید و این چیزها همه ادامه دهنده همون روندیه که پیغامی که تو دم راه میاری که بازگشت به کتاب مقدس زمین ساز بازگشت مسیح خواهد بود. اینا چیزاییه که ولی اگه شما زبانهای نبوتی رو درک نکنید، حتی در مورد یوحنا خیلی از صحنه‌هایی که بعد یوحنا میبینه در کتاب مکاشفه هزار سال بعد 2000 سال بعد تحقق پیدا میکنه، ولی یوحنا طوری در موردش صحبت میکنه که انگار در زمان حال در اتفاق میفته. ببینید پس اینا زبان نبوتیه و این زبان نبوتی رو اگر شما درک نکنید، یا حتی دانیال زمانی که رویا رو میبینه فرشته است که میگه که در زمانهای آخر این تحقق پیدا میکنه و برو تو اصلا مثلا نمیبینی زمانی که مثلا زنده میشین اتفاقات میفته. گرفتی که خواهم بگم؟ یعنی این چیزها چیزاییه که ما باید درک کنیم، این چیزها چیزاییه که ما باید بفهمیم. اگه ما این چیزها رو متوجه نشیم در دوچار مشکل میشیم. ببینید اینجاست که حتی بعضی از چیزهایی که در کتاب مقدس هست الان برای افرادی که میخوان از کتاب مقدس انتقاد کنه، این فقط به بعد بلان بر نمیگرده، حتی در مورد کتاب مقدس در میگرده که خیلی از در واقع مسائل رو میان و به بدترین شکل ممکن تفسیر میکنن. میگن که بله کتاب مقدس تناقض داره، کتاب مقدس اینه، کتاب مقدس اصیل نیست، کتاب مقدس اون نیست. چرا میان اینو میگن؟ به دلیل این که دقت کنید، به دلیل این که درک نکردن زبان نبوتی رو. مثلا وقتی پولس میگه که نگفته در مورد بسیار شو صحبت میکنه بلکه در مورد مسیح صحبت میکنه، خب کدوم عالم یهودیه که میاد مثل پولس تفسیر میکنه؟ همه فکر میکنن اسحاق اون پسر بعد دیگه، ولی این پولسه که چیز جدیدی رو کشف میکنه که دیگه در واقع که فراتر از درک معمول از یک آیه است و این کلیساست. به خاطر همینه که من خیلی به نمیدونم این تفسیرهای یهودی که گاهی اوقات به ظاهر قشنگه توجه نمی کنم، چون نیازی نداریم. ما کلیسا هستیم، ما برتر از مفسرین یهودی هستیم، ما برتر از الهی دانان هستیم، ما برتر از در واقع میگه ما برتر از پیروزمندانیم دیگه، بالاتر از فاتحان هستیم. فاتحان حتی چه مفسران کتاب مقدس باشن، چه کسایی باشن که مثلا در واقع انتقاد میکنن، کسانی که روح خدا رو داشته باشن میتونن تمام مسائل رو جمع کنن. ببینید الان یکی از لغزش خورده های کلیسای ما که در واقع بد رفت به فرقه پیوست، بعد از اینکه رفت به فرقه پیوست و به یک شکلی علی فرقه شد، بعد اومد یه سری تحصیلات انجام داد و الان جزء افرادیه که میاد قاطعانه میگه که کتاب مقدس نقص داره، کتاب مقدس مشکل داره، کتاب مقدس اینو داره، کتاب مقدس اونو داره. خب ببینید و فرقا اومدن ازش حمایت کردن یه مدتی، حتی تیروبون بهش دادن، تلویزیون های ماهواره در اختیارش گذاشتن و این صحبت میکرد تا اینکه علی خود اینها به یک شکلی شده که بخواد اثبات کنه که بله مثلا کتاب مقدس مشکلاتی در کتاب مقدس هست. ولی شاید الان توی دنیای فرقا افراد بزرگی که مدعی بودن که او ما کتاب مقدس رو میشناسیم، وقتی با این انتقادات مواجه میشن هیچ پاسخی ندارن، هیچ پاسخی ندارن و سکوت حاکم شده. آقای دکتر ساسان توسلی، مهداد فاتحی که همیشه میان به قول خودشون برنامه ها درست میکنن، جرأت نمیکنن مواجه بشن با این مسائل. ولی شما خواهید دید که ما برای تک تک این انتقاداتی که از خودش نیست، میدونید از خیلی وقتا از الهی دانان لیبرال هست، ما پاسخ بسیار قانع کننده و قوی داریم. یعنی این چیزها چیزایی نیست که ما نمیدونستیم، اطلاعی در مورد این انتقادها نداشتیم. نه اطلاع داشتیم، بخاطر همین من و بعد از فیروز خیالمون راحته. فقط اتفاقی که ما نمیخوایم بیفته اینه که ما دوست داریم به این چیزها رو به افراد امین بسپاریم. دوست داریم که هر آنچه که مثلا در واقع داریم به افرادی بسپاریم که در واقع افراد امینی نیست. شما میبینید دیگه داخل حتی مجموعه ما افرادی هستن که هر روز به ما فحش میدن، ولی میان مطالب ما رو بر میدارن و موعظه میکنن و طوری هم موعظه میکنن که انگار خودشون این مکاشفه رو یا این تعلیم از خدا یافتند. و من مشکلی که دارم مشکلی نیست، به قول پولس کلام موعظه میشه، مشکلی که داریم در واقع میدونید نیت این افراده. ببین چون نیت بد به جای بد هدایت خواهد کرد، نیت این افراده میدونید، نیت این افراد بنا همیشه اذیت میکنه. چون زمانی که در این کارو میکنه چه چیزی رو میخوام به قوم مون؟ چون در یه حرکت تقلبی انجام میدن، یک کار شیادانه انجام میدن، ولی چه هدفی پشتشون هست؟ ای کاش من اشتباه کنم و فقط هدفشون جلال نام خدا باشه، که نیست. میدونی چرا نیست؟ چون این افرادی که بلدن بگم بعد برام در موعظه خودش اینو گفت، بعد برام در یا بعد افرام در موعظه خودش در کتاب خودش اینو گفت، میتونم بگم بعد برام بعد بهروز اینو گفت. ولی زمانی که اینو نمیگن، چون در ذهن اینها میگن اوکی کتابای بعد افرامو خیلی خوندن، موعظات بعدر مثلا در واقع برانامو خیلی ها مثلا میشنوند، ولی چون میدونن که خودشون یک سانسوری در جماعت هاشون ایجاد کردن، تو خودشون میگن که حتما موعظات بعد بروز کی شنیده، کی میدونه که من نوعی دارم از بعد بروز الان کپی میکنم. میدونید کی میدونه اینو؟ کسی نمیدونه که. خب چون کسی نمیدونه، از به ذهن این افراد کسی نمیدونه، میدونید این افراد میتونه این کارو بکنه. ببینید اینجاست که من حتی یکی از نکاتی که به خیلی هم برگشتم گفتم، من یادمه که حتی این افراد خیلی راحت میدونید حتی اومده بودن عنوان کرده بودن که من و بعد فیروز پیغام رو از این افراد شنیدیم، خیلی راحت. ببینید خیلی راحت. ببینید وقتی این چیزا اون با این نیت مهمه، وقتی مثلا در واقع چرا این نیت، وقتی چرا این گفته میشه، این گفته میشه تا از یک ریدهایی که کتاب مقدس ایجاد میکنه افراد خودشون رو خلاص بکنن. ببینید افراد خودشون رو خلاص بکنن، وقتی میخوان از این چیزا خودشون رو خلاص بکنن مجبورن در واقع یک چیزی رو بسازه، یک تاریخی رو بسازن. و زمانی که این تاریخ جعلی ساخته میشه برای یه هدفیه، و این هدف و این نیت منو اذیت میکنه. بدونید وگرنه برای من به هر حال، ببینید من توی اینجا هم این اتفاق میفته، ولی هدف چیز دیگه یه. اینجا هم این اتفاق به من روز یک شنبه یک شوکی به من وارد شد و خودم خود ترسیدم. رفتم توی یک با یک کشیشی در مورد مسائل صحبت کرده بودم و این پذیرفته بود. بعد به من ای گفتم بیا موعظه کن. من واقعا این روزا وقت اینو ندارم که حتی به خیلی از دعوت ها پاسخ بدم، ولی دیگه مثلا دیگه گفتم که دعا کردم، حس کردم که باید برم. گفتم این یک شنبه میام. یک شنبه رفتم و وارد دفتر شدم، من شوک شدم چه اتفاقی افتاده. عکس منو در واقع تو دفتر خودش بزرگ چاپ کرده. خب ببینید این گاهی اوقات این آغاز یک داستانیه که بعدها میتونید تو این کشور یا تو کشورهای مختلفی که داریم کار میکنیم تا تبدیل به این بشه که یک عده مثلا منی که نالایقم تبدیل به یک بت بشم و افراد مثلا بیاد مثلا بگم وای 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 و واقعا من اذیت شدم از این که میبینم که مثلا یک نفر اومده عکس چاپ کرده بزرگ عکس خودش کوچکتر کنار عکس من بعد مثلا میگه نه این کسیه که ما الان باید دنبال کنیم این طور بکنیم اون طور بکنیم. خب این جالب نیست، این تعصبات، این در واقع بزرگ کردن انسان ها همیشه دردسر داشته، چه بعد بهروز بخواد باشه، چه ایکس بخواد باشه، چه ایگرک بخواد باشه. من چیزی که حتی تو یک شنبه توی کلیسا آمان که گفتم که زمانی که پرستش یا تفریا مثلا نه پرستش بگیم که توجه به سمت یک انسان میده، در جا ما از مسیح جدا میشیم، چون مرکز توجه پولس گفت دیگه، گفت زمانی که گفت ایده گفت ما پولسی هستیم، ایده گفت ما اپولوسی هستیم، ایده گفت ما به کیفا تعلق داریم، پولس گفت که مگه کیفا یا مثلا پولس یا مثلا اپولوس در راه شما مرد؟ این ببینید ما به کسی توجه میکنیم، مرکز پرستش ما کسیه که در راه ما مرد و توجه ما به اونه. خدمت ها در واقع من همیشه گفتم نقطه پیدا کردن مسیره، یعنی اینکه شما زمانی که مثلا یک تابلوه، یک تابلویی که تو مسیر داریم که میگه که مثلا نمیدونم رشت 320 کیلومتر، خود راه نیست ولی مسیر اون راهه، میدونید؟ ولی برای اینکه ما در این مسیر گم نشیم، من یکی از پیغامایی که مثلا نواخر داشتم گفتم که توی مخاف فرانسه مثلا من اینو چیز که مثلا گفتم که لپوان دی ریپر، یعنی مثلا نقطه‌ای که ما میتونیم پیدا کنیم. مثلا در واقع یحیای تعمیدنده نقطه بود که اگر افراد وقتی پیغامش رو پذیرفتن تونستن مسیر رو بشناسن، یا زمانی که یکی به ارمیا فست میشه میتونه مسیر الهی رو پیدا، یا زمانی که یکی با اشعیا هماهنگ میشه، اینا افرادی هستن که وقتی ما خدمت ها این نقش رو دارن، نقش اینو دارن که در واقع بتونن در واقع ما رو در مسیر نگه دارن، در مسیر الهی نگه دارن و ما منحرف نشیم. ببینید بین انتخاب قیافا و انتخاب یحیی، قطعا ما با یحیی رو انتخاب، چون با انتخاب قیافا شما وارد یک سیستم میشید، یک سیستم فرقی میشید، ولی با انتخاب یحیی است که شما وارد به قول خود فرشته بگی تا قومی مستعد برای خدای ما آماده بشه. خدا به تک تک شما برکت بده، دعا میکنیم. پدر عزیز واسه تو رو شکر میکنیم، نام تو مقدس باد، خودت رو جلال بده. دعا میکنم خدای پیغام باعث بنا و برکت باشه. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین.